مقابل نسیه است. در نسیه جنس رو میگیری پول رو بعدن میدی، در معامله سلف نه، پول رو میدی جنس رو بعدن میگیری. بنده الان برنج شما رو سال آینده که هنوزم نکاشتی یه جا خریدم، پرتقالای سال آینده باقی شما رو خریدم، خب من پول دادم شما به من پرتقال بدهکاری، پس شما مدیونی. در نسیه، در سلف، در همه اینا رو میگن دین. این آیه میگه اگر کسی دینی بدهکاره بنویسه شاهد بگیره، شاهدم عادل باشه، شوخی نگیرید. این دادگاه های مسائلی که پیش میاد یکی از دلایلش همینه. البته الان دیگه حالا ضامن میگیرن، چک میگیرن. البته این آیه وجوب نیست، استحبابه، محکمکاریه. ما طلبا میگیم امر ارشادیه، مولوی نیست. حدود 20 تا نکته تو این آیه است. اگر اجازه بفرمایید یه چند دقیقه که وقت داریم با هم رد میشیم میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا. این اولیش. اگر به کسی پول دادید، جنسی خریدید، بدهکار به شما شد، تا یه زمان خاصی بنویسید روی کاغذی. نگو رفیقمه، دوستمه، اومد و رفت ماشین بیزد، خدای نکرد، شما مردی، اون مرد، حادثه است دیگه. یه شب توی بم 35,000 تا آدم از دنیا رفته. خب حالا اگه بنده مثلا از یه کسی اونجا 10 میلیون گرفته بودم یا بهش داده بودم، حالا بچه هاش قبول میکنن، بنویسید. تازه نوشتم کافی نیست، الان میگم، چون ممکنه نوشتم تو زلزله از بین بره، تو یادداشت‌ها از بین بره. اولا بنویسید، این حکم اول. پول به داداشت هم میدی، به مادرت، به هر کسی میدی، یه کاغذ یادداشت کنید. دو، ممکنه بگید ما بلد نیستیم بنویسیم. حالا الان که همه خوندن نوشتن بلدن، زمان پیغمبر 17 نفر کلن تو حجاز با سواد بودن، الان 80-90% سواد دارن، ولی خب یه روستایی باشه بگه من بلد نیستم. یا شما پول میدی مثلا به یه خارجی، میگه من فارسی نمیتونم، انگلیسی بنویس، شما هم انگلیسی بلد نیستی. خب دو، ولی یک تو بینکم کاتبون بلعد، یه کاتب بیارید. الان شما دادگاه که میرید، پشت در دادگاه یه سری آدم نشستن مینویسن، بلدن فرم پر کنن. ما ولو دکترا هم داشته باشیم اون فرم بلد نیستیم پر کنیم، اون کارشه، وارده. تو دادگاه برای شما درخواست مینویسه، برای شما عرض میکنم استعلام مینویسه. یه کسی بنویسه، عادلانم بنویسه، وقت شما سواد نداری کلا سرت نذاره. کاتب خائن ننویسه. یه وقت شما به طرف گفتی 6 ماه دیگه، این مینویسه 1 سال دیگه. نه، کاتب عادل باشه. دو. سه، ولا یعب کاتبون ان یکتب کما علمه الله. اینایی هم که بلدن بنویسن تکبر نکنن، بگن نه ما نمینویسیم. مثلا آخه ممکن بود بعضیا، چون عرض کردم با سواد کم بوده، بعضیا کلاس میذاشتن، ما وقت نداریم نمینویسید. نه، بنویسید. این علمو که پیش شکم مادرتون نیوردید، خدا به شما یاد داده، علمکم، خدا آموزش داده، علم آدم الاسما. سومین نکته اینه که کاتبام ناز نکنن، بنویسن فلیکتب. خب ما اینجا دو نفریم، من به شما پول دادم، شما از من پول گرفتی، کی بگه، کی به کاتب بگه بنویس؟ اونه که ذی حقه، منی که پول دادم، منی که محصول شما رو خریدم. ولی یملل الذی علیه الحق، اونی که حق به گردنشه، یعنی اونی که این وسط ذی نفعه، املا کنه، بگه متنش، اون بگه متن، اون آماده کنه. ببین چقدر ریس شده خدا، چقدر ریس شده تو این آیه. چهار، ولی یتق الله ربه، از خدا هم بترسید. یه وقت کم و زیاد ننویسید، یه وقت کم و زیاد ننویسید. پنج، ولا یبخس منه شیئا، یه وقتی عرض میکنم ناقص نذارید، بخل نورزید، چیزی رو جابجا نکنید. شش، اگر یه وقت شما اون چیزی که مثلا این کسی که مالش رو فروختید عاقل نیست، سفیه، یه بچه ایه، سفیهیه، یا عرض میکنم که لال گنگه، نمیتونه بگه، چی بنویسید، یا به هر حال مشکل فکری داره، ولیش بگه. مثلا شما یه بچه 4-5 ساله 10 ساله یه باقی داره، الان به نفعش این باغو بفروشیم براش آپارتمان بخریم، خب خودش که نمیتونه بگه چی بنویسید، سرش نمیشه قیمت چنده، ولیش این کارو انجام بده. فان کان الذی علیه الحق، اگر اونی که حق با اوست، مثلا آپارتمان فروخته، زمین فروخته، سفیهن، یه وقت سفیه یعنی خیلی درک عقلی نداره، او ضعیفن یا ضعیفه، ضعف فکری داره، او لا یستطیع ان یمل، نمیتونه بگه، مثلا زبانش گویا نیست، فلیمل ولیه بالعدل، باباش، پدر بزرگش، برادر بزرگترش، اون املا کنه، اون بگه چی بنویسید. حکم بعدی، علاوه بر این که مینویسید دوتا شاهد هم بگیرید، چون کاغذ ممکنه گم بشه. وستشهدو شهیدین من رجالکم، دوتا مرد شهادت بدن، امضا کنن، بگن آقا ما بودیم دیدیم. که ما الان دیدید تو بنگاه‌ها وقتی ماشین میفروشن یا خونه میفروشن، علاوه بر فروشنده و خریدار دوتا شاهد هم امضا میکنن، تو عقد هم اینطوره، دوتا شاهد امضا میکنن. چون الان اتفاق افتاده، من میشناسم آدمایی که رفته خانه خریده، این خانه به 3 نفر دیگه هم فروخته شده. این زمین به تنده خدا من میشناسم، زمین خریده ساخته 2 سال توش مینشینه، الان صاحب زمین پیدا شده. یعنی اون کسی که این زمین رو فروخته دروغ گفته، کلا سر این گذاشت. این محکم کاری ها برای چیه؟ برای اینکه این حقه ها، این کلک ها، آپارتمان پیدا شده به 5 نفر با سند فروخته شده، هم سنداش جعلی، ماشین به چند نفر فروخته شده. نه، شاهد بگیرید. اگر قرار بود 2 مرد نباشه، 1 مرد و 2 زن، حالا خانوما بهشون بر نخوره که چطور مردا 2 تا، حال که زن شد 1 مرد و 2 زن، یعنی جای مرد 2 زن. خانمای بزرگوار بسیار بزرگوارن، عاطفی ان، احساسی ان، ممکنه یه زنی تحت تأثیر قرار بگیره، یا روی گریه میکنه گول بخوره، بگه باشه من امضا میکنه. زن دیگه احساسیه، میگه 2 تا بشن که یه خورده احساساتش بیاد پایین، و الا جسارت نمیکنه. از جهت اینکه ممکنه یک خانمی تحت تأثیر گریه اون طرف، ناله اون طرف، احساساتی بشه، میفرماید فان لم یکونا رجلین، اگه 2 مرد گیرتون نیامد، فرجلون و امرأتان، 1 مرد و 2 زن. خب آیه ادامه داره دیگه. به هر حال بحث ما رو آیه 281 و 282 بقره بود. 281 پایان بحث رباس، بعد از آنی که ربا رو مطرح کرده میگه از خدا بترسید، به خدا بر میگردید، همه تون جزا داده میشید، ظلم به کسی نمیشه. این آخرین آیه است که بر پیامبر نازل شد. آخر آیه بعدیش هم که 282 طولانی ترین آیه قرآنه، که مشتمل بر بیش از 20 حکمه، همش هم اقتصادیه، مربوط به یه مسئله است که الان شما اگر به دادگاه مراجعه کنید میبینید چقدر آدما درگیرن، چقدر درگیرن. چک داده به طرف، اصلا چک باطل شده. یه بنده خدا اومد پیش بنده، یه چکی داشت مال یه قرض الحسنه، اون قرض الحسنه چک داشت، بعد رفتیم بررسی کردیم دیدیم 3 سال این قرض الحسنه جمع شده اصلا، ولی این آقا دست چکش رو داره، دست چک اینجا رو داره میداده مردم، اصلا اون قرض الحسنه وجود خارجی نداره. یه خونه به چند نفر، یه ماشین به چند نفر، دست چک اشتباهی به اسم دیگران، همه اینا حرامه. حق الناس، حق الناس، شهیدم باشی ازت نمیگذرم. از این بالاتر رسول خدا فرمود اولین قطره خون شهید که رو زمین ریخته میشه، همه گناهاش آمرزه میشه غیر از دین، غیر از حق الناس. خدایا در ظهور با برکت آقامون تعجیل بفرما، عاقبتمون رو ختم به خیر بگردان، بیمارانمون رو لباس عافیت بپوشان، مظلومان عالم به ویژه ملت مظلوم فلسطین یاری بفرما، شر ستمگران اسرائیلی‌های قاصر امریکایی‌ها به خودشون برگردان، رهبر عظیم شأنمون محافظت بنما، امنیت ما، تمامیت ارضی ما، استقلال ما، آزادی ما در پناه امام زمان حفظ بفرما، لباس عافیت بر تن بیماران بپوشان، گذشتگان از این جمع شهدا، شهدای بسیج، امام روحش از این جلسه شاد بگردان و عجل اللهم فی فرجه.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آنچه تقدیمتون شد بر بال سخن بود و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی ساعت 13 امروز یک شنبه 30 دی ماه. میتونید یک بار دیگه این برنامه رو از رادیو معارف بشنوید. در ادامه سروش آسمانی رو تقدیمتون میکنیم، بیان نکات تفسیری آیه 35 سوره مبارکه یونس توسط آیت الله سید احمد خاتمی.
تنزیل من حکیم حمید.
سروش آسمانی.
آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت، سوره های روشنایی، آیه هایی از هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قل هل من شرکائکم من یهدی الى الحق قل الله یهدی للحق افمن یهدی الى الحق احق و ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. آیه 35 سوره یونس هست. ترجمه آزاد آیه این است که بگو از شرکایتون هست کسی که هدایت به حق کند، بگو که این تنها خداست که هدایت به حق می کند. آیا آن کس که هدایت به حق می کند سزاوار تر است که از او تبعیت شود، یا آن کس که هدایت نمی شود مگر هدایتش کنند؟ پس چیست شما را چگونه حکم می کنید؟ نکته لغوی تفسیری و یا ادبی تنها یهدی هست. یهدی در اصل یهتدی بوده، تا تبدیل به دال شده، التقاء ساکنین شده، حرف قبل از دال مکسور شده، یهتدی شده یهدی. تنها نکته ادبی که داریم این هست. و اما نکات تفسیری این آیه شریفه، چند بار حداقل 5 بار در این آیه شریفه سخن از هدایت است. من یهدی یک، قل الله یهدی دو، افمن یهدی سه، امن لا یهدی چار، الا ان یهدا 5. اولین نکته تفسیری این است که ذات مقدس ربوبی نوعاً آنجا که خلق را به عنوان آیه ای از آیات الهی مطرح می کند، هدایت را هم به عنوان آیه مطرح می کند. الذی خلقنی فهو یهدین. خلق مربوط به تن هست و هدایت مربوط به جان هست. آیه قبل قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیده، آیه 35 سخن از هدایت دارد که هدایت مخصوص خداست. معبودی که راه نشان می‌دهد او فقط و فقط خداست. لذا قانون حق قانون اوست. و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. اول آیه اینه، اف حکم الجاهلیت یبغون، و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. و من لم یحکم بما انزل الله فاولائک هم الفاسقون. در آیه دیگر فاولائک هم الکافرون، فاولائک هم الظالمون. پس چینش این دو آیه در کنار هم چینشی حکیمانه است. ابتدا سخن از خلق است، آنگاه سخن از هدایت است. ان نکته ثانیه مسئله هدایت است. همونطوری که مکرر محضر شما عرض شد، هدایت گاه راهنمایی است و گاه رساندن به مقصود است. گاه اراعت و طریق هست. دارم عنوان عربیشو میگم. هدایت گاه اراعت و طریق هست و گاه ایصال الالمطلوب هست. سخن در این آیه چیست؟ از اینکه 5 بار کلمه هدایت آمده. اراعت و طریق است یا ایصال الی المطلوب. اراعت و طریق مثل هدایت عمومی قرآن اراعت و طریق است، اما ایصال الی المطلوب قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین والذین اهتدوا زادهم هدن والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اینا ایصاله. و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا، وقتی اصحاب کهف قیام لله کردند، خدا هم ارتباط با قلبشون ایجاد کرد و آرامش به اونها داد. سؤال این است که این 5 تا یهدی های قرآن اراعت و طریق هست یا ایصال الی مطلوب هست؟ پاسخ آن است که هر دو می تواند باشد. اراعت و طریق، ارائه راه درست، فقط از سوی خداست. هر راهی که غیر الهی باشد، اون راه بیراه است، اون راه سرانجام ندارد. فمازا بعد الحق الا الضلال. فعلاهازا می توانیم قل الله یهدی للحق رو به همون معنای اراعت و طریق و راهنمایی بگیریم و می توانیم ایصال الی المطلوب بگیریم. قصص آیه 56، سوره قصص آیه 56. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء و هو اعلم بالمهتدین. انک لا تهدی شأن نبوت هدایت. چطور انک لا تهدی من احببت؟ این لا تهدی، لا تهدی ایصال الی المطلوبه. انک لا تهدی من احببت، دلها به دست خداست. این فقط خداست که میتواند یک جانی رو متحول کنه، یک دلی را متحول کنه. تو هم می توانی، اما به اذن الله. انک لا تهدی من احببت مستقلا، اما به اذن الله می توانی که در دلها هم جاذبه ایجاد کنی، دلها رو متوجه به حضرت حق کنی. چی؟ نه، بوی جبر ازش نمیاد. این عنایت خداست، این لطف خداست. این لطف زمینش رو باید ساخت تا فراهم بشه. اینه مسئله. به این بیان اتفاقا به همه لطف کردن خلاف عدالت. این که معلم بگه امروز من سر حالم میخوام از دم به شما یه نمره 20 بدم. مرحوم حاج آقا مجتبی عراقی که مسئول کتابخانه فیضیه بود گفت در دوره رضاخان من سرباز شدم. گاهی رضاخان حالش بد بود، وقتی می آمد سان می دید از سربازا خیلی سختگیری می کرد، می گفت اینا رو ببرید اون مرز، اونا رو ببرید اون مرز. گاهی حالش خوش بود، ما خدا خدا می کردیم که حالش خوش باشه وقتی میاد. می گفت اتفاقا اون روزی که از ما سان می دید حالش خوش بود، یه چوبی داشت، از همون اول شروع کرد، گفت برو 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 برو، یعنی معافی. همه رو گفت معاف، ما اینطوری جان سالم به در بردیم. سخن این است که گاه این هدیه، حالا مقایسه مقایسه خوبی قطعا نیست، از دم اگر باشه ظلمه، نمره 20 به از دم اونایی که تو این کلاسن این ظلمه، به اونی که درس خونده باید، کسی که درس نخونده نمره کمتری بگیره. خب عدالت اقتضا میکنه هر کی زمینه رو ساخت جایزه بگیره، هدیه بگیره، هر کی زمینه رو نساخته گفت بسوزند شاخ درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را. پس دومین نکته تفسیری این آیه شریفه آن که هدایتی که محور این پنج بار واژه هدایت است، این هم میتواند اراعت و طریق باشد، راهنمایی باشد، هم میتواند ایصال الی مطلوب باشد. قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق قل الله یهدی للحق. نکته دوم تفسیری هم این است که یهدی الی الحق و یهدی للحق یک معنا رو میده، به دلیل اینکه اونجا الی الحق به کار رفته، در این جمله بعدی للحق به کار رفته و ازش انحصارم استفاده میشه، یعنی راه درست رو فقط از خدا بگیرید، هر راهی که به خدا منتهی نشه اون بیراه است و نتیجه نخواهد داد. قل الله یهدی للحق، خدا چگونه راه را نشون میده؟ از طریق پیامبرانش، از طریق اوصیاش، اوصیایی که او برای پیامبران قرار داده، اون راه راه حقه. خب نکته دیگر تفسیری این است، بله انحصار رو از لفظ میفهمیم و از سیاق، اونا نه، خدا آری، لا و الا از ابزار انحصار، لا اله الا الله، شرکائکم نه، خدا آری، و هازا هو معنل انحصار. نکته بعدی تفسیری این است که قانون کلی، اون قانون کلی این است کسی میتواند هدایتگر باشد که خود هدایت شده باشد. اگر خود هدایت شده نباشد نمیتواند هدایتگر باشد. بوتها که جمادند، چیزی نمیفهمند، هدایتی نمیفهمند، چگونه میتوانند هدایتگر باشند؟ معبودی شایسته پرستش هست که آنچنان که خلق دارد هدایت هم داشته باشه، بتونه راه مستقیم رو نشون بده. پس هنا قانون کلی که آن کس میتواند هدایتگر باشد که هدایت شده باشد. ذات نایافته از هست